سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. معاون سرمنشی ملل متحد در امور صلح و سیاست به کابل سفر کرد. بر بنیاد گزارش های شماری از رسانه ها قرار است روزمره دکارلو امروز با شماری از رهبران طالبان گفتگو کند. حدود یک هفته پیش استفن دوجاریک سخنگوی ملل متحد در یک نشست خبری در نیویورک درباره این سفر خانم دکارلو گفته بود که هدف آن پیگیری روند دوحه است. این روند در ماه می سال 2023 از سوی آنتونیو گوتری سرمنشی ملل متحد آغاز شد و هدف آن هماهنگسازی روابط جامعه جهانی با افغانستان خوانده شده است. دو نشست نخست این روند در وضعیت حقوق بشر در افغانستان، حقوق زنان و کمک‌های بشر دوستانه متمرکز بود. اتحادیه اروپا امروز به مناسبت روز جهانی آموزش یک بار دیگر بر حق آموزش برای دختران و پسران افغانستان تاکید کرد. نمایندگی دیپلماتیک اتحادیه اروپا در کابل در بیانیه اعلام کرده است که با همکاری نهادهای مختلف سرمایه‌گذاری کردند تا اطمینان حاصل شود هیچ کودکی از حق آموزش محروم نماند. همزمان اتحادیه اروپا در شبکه ایکس نوشته است که 6 میلیون یورو را برای آموزش در افغانستان اختصاص داده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا میگوید از طریق دفتر یونسکو برای افغانستان در 5 ولایت 4.7 میلیون یورو هزینه میکند تا فرصت سواد آموزی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای 7500 جوان و بزرگسال فراهم شود. در شمال غربی پاکستان در منطقه دره اسماعیل خان بر اثر یک انفجار 7 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. یکی از مقام‌های پلیس دره اسماعیل خان به نام محمد عدنان به بخش مشعل رادیو آزادی گفته است که یک حمله انتحاری روز جمعه هنگام برگزاری مراسم عروسی رخ داده و در نتیجه آن 7 تن به شمول مسئول کمیته امن جان باختند. شاهدان عینی میگویند بر اثر این انفجار یک اتاق فرو ریخته و عملیات نجات همچنان ادامه دارد و احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. کیف امروز از حملات مرگبار روسیه انتقاد کرد و گفت که در حالی که گفتگوهای صلح در امارات متحده عربی جریان دارد، نیروهای روسیه به حملاتش ادامه می‌دهند. قرار است امروز در ابوظبی در دومین روز نمایندگان اوکراین، ایالات متحده و روسیه برای یافتن راهی به منظور پایان دادن به جنگ حدود 4 ساله اوکراین دیدار کنند. اندری سیبگا وزیر خارجه اوکراین گفت که روسیه شب گذشته با حملات موشکی خود تنها اوکراینی‌ها را هدف قرار نداده، بلکه میز گفتگوهای صلح را نیز نشانه گرفته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسیه شب گذشته بیش از 370 حمله پهبادی انجام داده و بیش از 21 موشک را به مناطق مختلف اوکراین شلیک کردند. و در کوههای پوشیده از برف کابل مسابقات اسنوبورد برگزار شد. مسئولان فدراسیون اسنوبورد افغانستان میگویند این برنامه رقابت‌های آموزشی با هدف گسترش ورزش‌های زمستانی و آمادگی ورزشکاران برای مسابقات آینده روز جمعه در دامنه‌های کوههای قرق برگزار شده است. در این مسابقات ده‌ها ورزشکار شرکت کردند. ورزشکاران اسنوبورد افغانستان پیش از این بیشتر تمریناتشان را در بامیان انجام می‌دادند، اما بارش سنگین برف در هفته گذشته در کابل و مناطق اطراف زمینه برگزاری این مسابقات را در کابل نیز فراهم کرده است. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این مجله خبری. تلفات، خسارات و ایجاد مشکلات ناشی از برفباری‌های سنگین اخیر در افغانستان. حکومت طالبان میگوید که شمار تلفات از مرز 60 نفر گذشت. مردم میگویند که این برفباری‌ها در کنار تلفات و خسارات سبب بندش راه‌ها شده است.
راه‌های مراکز صحی طرف اطراف بند شده، نگا مشکل برای مردم ایجاد شده. اگر مریض یا کلم چیزی شود، آمبولانس رفتن نمی‌تونه.
واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان. حقوقدانان در این باره چی میگویند؟
این اصولنامه از آدرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره.
افزایش استفاده از گاز مایع برای سوخت موترها در افغانستان، از سود و ضررهای این مواد سوخت چی میدانیم؟
سیستم ایلپیجی ویژگی های خاص خود دارم، مثلا اقتصادی تمام میشم، هوا را آلوده نمی کنم، جیرم با آسانی از بین نمی برم.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که همزمان با ادامه گفتگوهای صلح کیف از ادامه حملات گسترده روسیه بر اوکراین انتقاد کرده است. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه برفباری و بارانها در 3 روز گذشته در افغانستان بیش از 60 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره، در ویدیویی که امروز در فیسبوک اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان منتشر شده، گفته که همچنان 458 خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده است. ملل متحد نیز گفته که سرمای شدید زمستان در چندین ولایت افغانستان باعث رانش مرگبار سنگ، خرابی خانه ها و وقوع حوادث ترافیکی شده است. در همین حال شماری از باشندگان مناطق آسیب پذیر از برفباری ها می گویند در نتیجه برفباری تعدادی از مواشی تلف شده و شماری از خانه ها تخریب و برخی مسیرهای رفت و آمد مسدود شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه برفباری و بارانها در 3 روز گذشته در 15 ولایت افغانستان 61 تن کشته و 110 تن زخمی شدند. محمد یوسف حماد، سخنگوی این اداره، در ویدیویی که روز شنبه 24 جنوری در فیسبوک اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان منتشر شده، گفته که همچنان 458 خانه به گونه قسمی و یا کلی تخریب شده و 360 خانواده آسیب دیدند و 620 رسمهاشی از بین رفتند. با گفته او رویدادها در ولایت های کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندی، میدانوردک، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان و نورستان رخ داده است.
به اثر برفباری های سنگین و باران ها 61 هموطن ما شهید شده، 110 تن زخمی شده، 458 خانه کاملا و یا قسما تخریب شده است. به طور کل 360 خانواده متضرر شدند. در کنار اینها 620 رأس مواشی هم از بین رفتند. قابل یادآوری است که این ارقام بر اساس معلومات ابتدایی ریاست های اداره ملی مبارزه با حوادث در ولایات است.
سازمان ملل متحد نیز گفته که سرمای شدید زمستان در چندین ولایت افغانستان باعث رانش مرگبار سنگها، خرابی خانه ها و وقوع حوادث ترافیکی شده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، روز جمعه 23 جنوری در نشست خبری هفتگی خود با نقل از دفتر امنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفت که این رویدادها 16 کشته و 10 زخمی بر جا گذاشته که بیشتر قربانیان این رویدادها کودکانند. در این حال شمار از باشنده های مناطق آسیب پذیر از برفباری ها میگویند که در نتیجه برفباری تعداد از مواشی تلف شده، شمار از خانه ها تخریب و برخی مسیرهای رفت آمد مسدود شده است. محمد هاشم زمانی، باشنده ولسوالی وامای و نورستان، روز شنبه 24 جنوری به رادیو آزادی گفت که برفای راهای رفت آمد به مرکز این ولایت را مسدود کرده و از حکومت طالبان میخواهد تا در پاکسازی مسیرها به آنان کمک کند. و همچنان ویدئویی را که به گفتش یک روز پیش در منطقه ای خود با کمره موبایل ثبت کرده با رادیو آزادی شریک ساخته است. ویدئویی که در آن چوپانی دیده می شود که در جستجوی گاسفندانش است که زیر آوار برف کوچ گیر مانده‌اند. این چوپان که نامش مشخص نیست چنین می گوید:
پرون زنیم زید سراتیر شوی او.
روز گذشته از این محل گذر میکردیم که یک بار برف کوچ آمد و مواشی را از بالا به پایین پرتاب کرد و دودان اینجا زیر برف است. پنج گوسفند را حلال کردم و پنج گوسفند را بیرون آوردم.
زیم رویستا.
حفیظ الله باشنده ولسوالی ورس ولایت بامیان نیز میگوید برف همه راههای مواصلاتی منطقه آنان و همچنان راههای رسیدن به مراکز صحی را مسدود کرده است.
می برفایی که در دو سه روز اخیر در منطقه ما ولسوالی ورس بریده دیگه مشکلات از قبیل بند شدن راه های رفت و آمد همین بازار بند شده دیگه همچنان مشکل اومده ای که از راه های مراکز صحی طرف اطراف بند شده دیگه مشکل برای مردم ایجاد شده اگر مریض یا کلم چیزی شده و امبولانس رفتن نمیتونه از دیروز به بعد همین آنتنای دی هم مشکل پیدا کرده در دقیقه کار میکنه یک ساعت کار نمیکنه قطع وصل میشه یعنی مشکل رو به بار آوردم.
عبدالعظیم صدیقی مسئول بخش کنترل و تفتیش اداره محیط زیست طالبان در ولایت لغمان هم با ارسال پیامی به رادیو آزادی گفته است که به اثر برباری های اخیر در مرکز و ولسوالی های این ولایت 4 تن به گونه سطحی زخمی شدند. دهار از معاشی تلف شده و تعداد محدود از خانه هم تخریب شده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که به دنبال برباری های سنگین در بسیاری ولایت کشور شهرها و مسیرهای مهم اتصالی ولایت بر روی ترافیک مسدود شده که برخی آن بازگشایی شدند و شماری از این مسیرها پس از مساعد شدن وضعیت آب و هوا بازگشایی خواهند شد. اشرف اخشنه سخنگوی این وزارت روز شنبه 24 جنوری با نشر اعلامیه در فیسبوک خود نوشته که برباری توان با طوفان‌های شدید از روز چهارشنبه تا شب قبل در شهرهای سالنگ ادامه داشت که در نتیجه آن این شهرها برای ترافیک مسدود شده و عملیات برفپاکی با کندی مواجه شده است. وزارت فواید عامه طالبان از همه خواسته تا اطلاع بعدی در مورد بازگشایی شهرهای سالنگ‌ها به سوی سالنگ‌ها حرکت نکنند. برباری‌های روزهای اخیر در کنار تلفات جانی بندش راه‌ها و ایجاد مشکلات در ولایات مختلف افغانستان زندگی را برای مردم در مناطق مختلف کشور دشوار کرده است. نهادهای مختلف سازمان ملل متحد از قبل هشدار دادند که بخش بزرگ از جمعیت افغانستان به ویژه کودکان و دیگر گروه های آسیب پذیر تا سال 2026 و کمک های فوری بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در ادامه واکنش ها به محتوای اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان که به تازگی از سوی نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، بخشای آن با انتقادهای گسترده روبرو شده است. بر اساس اسنادی که به تازگی این سازمان منتشر کرده، در بخش تعیین مجازات تعزیری مردم به 4 طبقه یعنی علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال می شود. برخی کارشناسان حقوقی می گویند این مسئله خلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است و باعث طبقه بندی جامعه می شود. حکومت طالبان اما تاکنون در مورد نشر این اصولنامه جزایی واکنش نشان نداده است. بیاین که بیشتر در گزارش همکاران بشنویم.
پس از آن که اصولنامه جزایی محاکم منصوب به حکومت طالبان از سازمان حقوق بشر رواداری منتشر شد، شماره از شهروندان افغانستان بخشای از آن را تبعیض آمیز خوانده و میگویند که اصول برابری اجتماعی را نقض میکند. در این اصولنامه جزایی محاکم که از این سازمان منتشر شده، کسانی که مرتکب عین جرم میشوند نظر به جایگاه و طبقه اجتماعی مجازاتشان مختلف است. در ماده نهم فصل دوم در بخش تعیین مجازات تظهیری مردم به 4 بخش علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین تقسیم بندی شدند و تصریح شده که مجازات بر اساس همین طبقه بندی از خفیف تا شدید اعمال شود. بر اساس این ماده در صورت ارتکاب عین جرم نه و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکاب یافته بلکه بر اساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین می شود. در این اصول نامه پس از ارتکاب جرم برای عالمان دین تنها توصیه در نظر گرفته می شود، برای اشراف احضار به محکمه امرو با توصیه، برای طبقه متوسط مجازات و زندان و برای طبقه پایین علاوه بر زندان مجازات تظهیری نیز اعمال می شود. حکومت طالبان تا کنون درباره نشر این اصولنامه جزایی محاکم اظهار نظر نکرده و این اصولنامه نیز به شکل رسمی منتشر نشده است. در این حال برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی و شماری از شهروندان افغانستان آن را مورد انتقاد قرار داده و تبعیض آمیز خوانده اند. محمد فرید امیری، لوی سرانوال پیشین افغانستان در نظام جمهوری، روز شنبه 24 جنوری در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود تأکید کرده که تقسیم بندی شهروندان در امور جزایی و برخورد با افغانها به عنوان طبقه پایین توهین آشکار به شهروندان با عزت و با کرامت کشور است. منیژه باختری، سفیر نظام جمهوری در اتریش، در صفحه ایکس خود این اصولنامه را چارچوب ایدئولوژیک استبدادی و تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. جنبش زنان برای صلح و آزادی نیز در بیانیه روز جمعه 23 جنوری گفته که اصولنامه جزایی تصویب شده اسوی رهبر طالبان برای محاکم خشونت را در افغانستان نهادینه و قانونی می‌سازد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره واکنش‌های مردم در این باره پاسخ نداد. اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها گفتند که تمامی قوانین آنان بر اساس شریعت اسلامی تدوین شده و بر اجرای آن تاکید کردند. با این حال شماری از شهروندان افغانستان میگویند که این اصولنامه جدید زندگی و آزادی های مردم را بیش از پیش محدود میکند. یکی از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
دا یو ناعادلانه او غیر انسانی قانون دسی.
این یک قانون ناعادلانه و غیر انسانی است که به هیچ وجه برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. این اصولنامه افغانستان را به سوی قرون وسطا میبرد. اگرچه مردم اکنون مجبورند در برابر این افرادگرایی سکوت کنند، اما آن روز دور نیست که افغانها مانند مردم سایر کشورها در برابر افرادگرایی مذهبی برخیزند و خود را از آن رها سازند.
خپل وطن که افغانان را پورته کی.
یکی از باشندگان ولایت ننګرهار نیز به شرط حفظ هویتش گفت:
در حالی که آنها از عدالت، برابری و شریعت سخن میگویند، در اسلام چنین چیزی وجود ندارد که مردم به طبقات مختلف تقسیم شوند و به هر کدام امتیاز جداگانه عطا شود.
بسیاری دیگر از افغان ها نیز شبکه‌های اجتماعی بخشی از محتوای این اصولنامه را محکوم کرده و آن را ظلم در حق مردم افغانستان دانستند. در همین حال شمار از کارشناسان حقوقی میگویند این اصولنامه طالبان برخلاف تمامی قوانین و اصول بین المللی است. اختر راسخ، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت:
این اصولنامه از ادرس حقوق بشری و قوانین حقوقی بین المللی و همچنان اسلامی و افغانی فاصله های بسیار دور قرار داره و این اصولنامه فقط و فقط برای یک دولتداری دیکتاتوری و استفاده خواهد شد.
با این حال طالبان در نشست و محافل مختلف همواره ادعای تامین عدالت را مطرح کرده و شماری از رهبران آنها و شمول ملا هبت الله آخوندزاده به نهادهای زیر دست خود دستور دادند که عدالت را تامین کنند. سازمان رواداری درست قبل گفت که به تازگی به نسخه از اصولنامه جزایی محاکم طالبان دست یافته و ادعا کرده که این سند پس از امضا توسط ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان برای تطبیق در نهادهای قضایی با ولایت‌ها ارسال شده که در 3 باب 10 فصل و 119 ماده تدوین شده است. این سازمان با اشاره به طبقه بندی افراد جامعه در این اصولنامه گفته که نه تنها مفاهیم تعویض آمیز و طبقه بندی اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد، بلکه به طور مستقیم اصل برابری افراد در برابر قانون، اصل ممنوعیت تعویض، اصل تناسب جرم و جزا و ممنوعیت مجازات ظالمانه و غیر انسانی را نیز نقض می‌کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اوکراین حمله گسترده شبانه روسیه را به شدت محکوم کرده و آن را تلاشی برای برهم زدن مذاکرات صلح در امارات متحده عربی دانسته، مذاکراتی که هدف آن پایان دادن به جنگ تمام عیار حدود 4 ساله است. این مذاکرات نخستین تماس مستقیم میان روسیه و اوکراین بود و انتظار می رود که امروز نیز در ابوظبی ادامه یابد. تا کنون هیچ یک از طرفین از دستیابی به نتایج مشخص خبر ندادند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
در حالی که مذاکره کنندگان ایالات متحده ای امریکا، روسیه و اوکراین برای دومین روز پیهم در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار می کردند، حداقل یک تن در کیف پایتخت اوکراین کشته شد و ده ها تن دیگر در کیف و خارکیف شهر خط مقدم جبهه جنگ زخمی شدند. به گفته مقامات اوکراینی هر دو شهر در ساعت نخست صبح امروز هدف حملات راکتی و طیارات بی پیلوت روسی قرار گرفتند. آندری سیبیها وزیر امور خارجه اوکراین در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که پوتین به طور بدبینانه دستور یک حمله وحشیانه و گسترده راکتی علیه اوکراین را دقیقاً در زمان صادر کرد که هیئت‌ها برای پیشبرد روند صلح به رهبری آمریکا در ابوظبی در حال دیدار بودند. با گفته سیبیها، راکت‌های پوتین نه تنها مردم بلکه میز مذاکره را نیز هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی گفتند که مسکو بیش از 370 طیاره بی پیلوت تهاجمی و 21 راکت انواع مختلف را پرتاب کرده. ویتالی کلیچکو شهروالی کیف گفته که پس از این حمله بیش از 6000 ساختمان مسکونی گرمایش خود را از دست دادند و نیروهای اطفائیه برای مهار چندین آتش سوزی با دشواری روبرو شدند. او افزوده خانه هایی که برقشان قطع شده پس از حملات هوایی گسترده در 9 و 20 جنوری به تازگی دوباره به سیستم گرمایش مرکزی وصل شده بودند. امروز درجه حرارت هوا در شهر کیف، پایتخت اوکراین، حدود -10 درجه سانتیگراد بود و هزاران خانواده بدون گرمایش باقی ماندند. اولها سینیهوبوف، مسئول اداره منطقوی در خارکیف گفته که یک حمله شبانه طیارات بی پیلوت 27 تن را زخمی کرده. این حملات روسیه همچنان باعث شده که بیش از 1.2 میلیون ساختمان و تأسیسات در سراسر اوکراین بدون برق بمانند. پس از این حملات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت هر حمله روسیه بر زیربناهای انرژی ثابت می کند که هیچ تأخیری در تأمین سیستم های دفاع هوایی نباید صورت بگیرد و به گفته او نباید چشم خود را بر این حملات بست. در همین حال نخستین تماس مستقیم میان روسیه و اوکراین انتظار می‌رود در ابوظبی ادامه یابد و تا اکنون هیچ یک از طرفین از دستیابی به نتایج مشخص خبر ندادند. پیش از آغاز این مذاکرات دستیاران کرملین گفتند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حدود 4 ساعت گفتگوهای شبانه با استیو ویتکوف فرستاده قصر سفید، جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامهای آمریکایی ابراز رضایت کرده است.
بیشتر از خبر
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. برمیگردیم به افغانستان، جایی که استفاده از گاز مایع یا LPG به عنوان مواد سوخت موترها افزایش یافته است. شما جزرانندگان میگویند که با افزایش بی سابقه بهای پترول و دیزل در افغانستان برای کاهش هزینه های روزمره به گاز مایع یا LPG روی آوردند، اما شماری از انجینران بخش تبدیل کردن سیستم سوخت موترها از تل به گاز هشدار میدهند اگر این سیستم با گونه غیر حرفه‌ای نصب شود میتواند خطرات جدی در پی داشته باشد. سنا کاکر با جزئیات این موضوع پرداخته که گزارش با صدای یکی از رانندگان آغاز میشه.
در این اواخرا تیل خوب بسیار بالا رفته، گاز خوبی های خودم داره و بدی های خودم داره، خوبی هایشی هست که مصرفش کمتر است.
سمیولو راننده موتر در مسیر کابل کندز است. او میگوید که در این اواخر سیستم سوخت موتر شخصیش را به گاز مایع LPG تبدیل کرده است. به گفته او افزایش بهای پترول و دیزل نه تنها وی بلکه بسیار از رانندگان دیگر را واداشته تا برای کاهش هزینه های روزمره به استفاده از گاز روی بیاورند. او روز جمعه 23 جنوری از کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
طوری که میخوای برای در کابل در تیل رفت آمد از او حدود 4-4.5 هزار پی خرچه تیل از او میشه. گاز خوبی های خود داره که مثلا یک موتر کرولا برای کابل پس بیا 2000-2500-1900 رفت آمد خرچه گازش است.
سمیولا هشدار میدهد که موترهای گازی به ویژه در گرمای تابستان خطر منفجر شدن نیز دارند. گاز LPG یا لیکویفاید پترولیوم گاز در افغانستان به نام گاز مایع شناخته می شود، ترکیبی از پروپان و بوتان بوده که تحت فشار به حالت مایع ذخیره و هنگام استفاده دوباره به گاز تبدیل می شود. این گاز در اصل یک سوخت فسیلی است، اما در مقایسه با دیزل و پترول آلودگی کمتری تولید می کند و به همین دلیل در بسیاری از کشورها به عنوان سوخت بدیل مورد استفاده قرار می گیرد. یک راننده دیگر در ولایت جوزجان نیز می گوید که ارزان‌تر بودن، دسترسی آسان و مصرف کمتر از مهمترین دلایلی است که او را به استفاده از LPG در موترش تشویق کرده است.
قبلا خوب بود، موتور ما گازی نبود، دتل بود. مصارف ما خیلی زیاد بود. یک لیتر تیل ما 65 افغانی مینداختیم، یعنی هفته وار دفتر رفت آمد میکردیم 1100-1900 تیل مینداختیم. حالا که موتور خود گازی کردیم خیلی راضی هستیم. مصارف ما هفته وار 350-400 میشه. خریدار یک موتورسیکلت مصرف نمیکنه.
در حال حاضر در بازارهای کابل قیمت فی لیتر پترول و دیزل حدود 60 افغانی و قیمت فی کیلو گاز LPG حدود 54 افغانی است. در همین حال انجینیران بخش تبدیل کردن سیستم سوخت موتورها از تیل به گاز نیز تایید میکنند که نسب غیر حرفه‌ای این سیستم در موتورها میتواند خطراتی چون انفجار بالون گاز را در پی داشته باشد. انجینیر فرید یکی از آنها که در این بخش به گفته خودش بیش از 13 سال تجربه دارد میگوید
سیستم گاز LPG پرزجاد و قطعات مخصوص خود داره که ما به موتوران نصب میکنیم به شکل اساسی استاندارد. به هر نوع موتوری که باشه گازی میشه، مشکل نداره. حتی موتورهای برقی هایبرید اینا همچنان گازی میشه. سیستم LPG ویژگی های خاص خود داره، مثلا اقتصادی تمام میشه، هوا را آلوده نمیکنم، جینم به آسانی از بین نمیبرم.
کارشناسان محیط زیست ما میگویند در صورتی که این گاز به گونه درست و حرفه‌ای استفاده شود می تواند آلودگی هوا را کاهش دهد، اما نصب غیر حرفه‌ای و نشت گاز نه تنها خطر انفجار دارد بلکه می تواند خود به یک منبع تازه آلودگی و تهدید برای شهروندان تبدیل شود. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد نحو نظارت ریاست ترافیک حکومت طالبان بر موتورهای گازی و همچنین شماره حوادث ثبت شده مرتبط با انفجار بالون‌های گاز در این نوع موتورها معلومات به دست آورد، اما با وجود تلاش‌های مکرر مسئولین این ریاست به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. گاز LPG که در خانه‌ها استفاده می‌شود از همان نوع گازی است که در این اواخر به گونه وسیع در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما ترکیب و کیفیت آن بر اساس چگونگی استفاده فرق می‌کند. افغانستان بزرگترین خریدار گاز مایع روسیه در منطقه به شمار می‌رود. بر بنیاد گزارش رسانه‌های روسی که در اواخر سال 2025 منتشر شده، عرضه گاز مایع روسیه به افغانستان از جمله از سوی گازروس گاز، شرکت مشترک با قزاقستان، در 11 ماه نخست سال گذشته 1.5 برابر افزایش یافته و به 418 هزار تن رسیده است. این افزایش دسترسی بیشتر و قیمت نسبتاً پایین‌تر LPG در بازار افغانستان را فراهم کرده و به گسترش استفاده آن در موتورها کمک کرده است.
در حالی که حکومت طالبان بر نواختن، پخش و شنیدن موسیقی در افغانستان ممنوعیت وضع کردند، اما موسیقی در طول تاریخ الهام بخش بسیاری از پیشگامان از جمله آلبرت اینشتین بوده. ببینید که بیشتر از همکارم آرش همایون بشنوید.
آلبرت اینشتین برنده جایزه نوبل، فیزیکدان برجسته و یکی از تاثیرگذارترین دانشمندان تاریخ که با تدوین نظریه‌های نسبیت دیدگاه بشریت را نسبت به فضا، زمان و جاذبه دگرگون ساخت، از سنین کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و بعدها اظهار داشت که اگر زندگیش را وقف علم نکرده بود دوست داشت موسیقیدان شود. مجله بریتانیایی آنلاین فاراوت از قول اینشتین نوشته که گفته است: اگر فیزیکدان نمی بودم احتمالاً موسیقیدان می شدم. من اغلب با موسیقی فکر می کنم، با رویاهای روزانه ام در موسیقی زندگی می کنم، زندگیم را از دریچه موسیقی می بینم و بیشترین لذت زندگی را از موسیقی می گیرم. مادر اینشتین موسیقیدان بود و او را تشویق میکرد که نواختن موسیقی را بیاموزد، اما در سنین 5 سالگی این برنده آینده جایزه نوبل چندان تحت تأثیر قرار نگرفت. تنها در سن 13 سالگی بود که موسیقی او را دگرگون ساخت، زمانی که سونات های ویلون موزارت را کشف کرد و همین آثار او را برانگیخت تا به طور خودآموز ویلون بیاموزد. علاقه اینشتین به موسیقی در واقع تنها یک شیفتگی زودگذر نبود، بلکه عشق پایداری بود که هم دیدگاه او نسبت به جهان و هم تصورش از کیهان را شکل داد. بانکه اینشتین همیشه عشق خود را به موزارت حفظ کرد، اما آثار بتهوون چندان او را تحت تأثیر قرار نمیداد. هرچند در اجرای آثار او مهارت زیاده داشت. در دوران لیسه اینشتین سوناتهای ویلون بتهوون را برای یک ممتحن نواخت، ممتحنی که اظهار داشت این پسر جوان شورش شگفت‌انگیز برای موسیقی دارد و اجرای او نشان دهنده درک عمیق است. علاوه بر موزارت، اینشتین شیفته باخ نیز بود و اغلب کنسرتو برای دو ویلون را می نواخت. بسیاری گفتند که اینشتین به طور غیر منتظره در نواختن ویلون استعداد داشت. از جمله همسر دومش الزا افشا کرد که به دلیل اجرای دلنگیز آثار موزارت عاشق این فیزیکدان شده. در کنار موزارت و باخ، آهنگسازان محبوب اینشتین شامل ویوالدی، شوبرت، اسکارلتی و کوریلی بودند، اما او به شدت از واگنر نفرت داشت. با عقیده شماری از پژوهشگران، موسیقی به آلبرت اینشتین کمک کرد که کنجکاو، صبور و پذیرای الگوها باقی بماند. همین ویژگی‌ها پل واقعی میان هنر و کشف علمی هستند و این یادآور آن است که دستاوردهای بزرگ اغلب نه از هوش خام، بلکه از یافتن ریتم پدید می‌آیند که به ذهن اجازه می‌دهد که به مسیر خود ادامه دهد. این در حال است که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان بر نواختن هر نوع آلهٔ موسیقی ممنوعیت وضع کردند و به ادعای آنها نواختن و شنیدن موسیقی حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بارها گفتند که ده‌ها هزار آلهٔ موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان با وضع تغییرات در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل، دیپارتمنت موسیقی را حذف کرده، با ممنوعیت نقاشی صورت و مجسم